اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. شمار وسیعی از واکسین های ویروس کرونا در حال ورود به مرحله سوم آزمایش بالینی کلینیکی قرار دارند. شرح بیشتر در گزارش مشتمل که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع افغانستان از افزایش حملات طالبان در برخی از ولایات این کشور خبر داده و گفته است که بسیاری از این حملات توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شده است. بر اساس معلومات این وزارت، تنها امروز شنبه 22 آگوست ولایت های فاریاب، غزنی، میدانوردک، بدخشان و زابل شاهد حملات گسترده طالبان بودند. با گفته این وزارت، در این درگیری ها بیش از 90 جنگجوی طالبان کشته و شماری دیگری از آنان مجروح شدند. از جانب دیگر مقامات افغان گفتند که در نتیجه 3 انفجار جداگانه در شهر کابل، 1 نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، امروز شنبه گفت که یک موتر نو کرولا حوالی ساعت 6:30 صبح در ساحه سرک نو چلستون هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که در این رویداد به شمار از غیر نظامیان آسیب رسیده است. انفجار دوم در چهارراهی شهید یک موتر نظامی نو رنجر را هدف قرار داده و انفجار سیومی در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل به وقوع پیوسته که در آن به کسی آسیب نرسیده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ادامه حملات طالبان مردم این کشور را به صلح بی‌باور می‌سازد. در آستانه برگزاری گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان که قرار است در دوحه برگزار شود، شماری از ولایات در چند روز گذشته شاهد حملات انفجاری و گروهی طالبان بوده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه 22 آگوست در صفحه توییترش با انتقاد از این حملات طالبان نوشته است که هدفگیری نظامیان و مردم توسط شبکه‌های ترور طالبان جنایات هولناکی است که بایست از سوی جامعه جهانی محکوم شود. در این حال جنرال اسکات میلر، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، یک بار دیگر از گروه طالبان خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهد. ماموریت حمایت قاطع در صفحه فیسبوکش با نقل از جنرال میلر نگاشته است که مردم افغانستان صلح می‌خواهند و این یک ضرورت است که طالبان خشونت‌هایشان را کاهش دهند.
مقام های افغان گفتند که گذرگاه سپین بولدک چمن به گونه دائمی برای مسافرین باز شده و در نخستین روز آن کم از کم 8000 مسافر وارد خاک افغانستان و پاکستان شدند. ظاهر الکو، نماینده وزارت خارجه افغانستان در حوزه جنوب، روز شنبه 22 آگوست به صدای آمریکا گفت که پس از این گذرگاه سپین بولدک چمن به گونه دائمی برای رفت آمد مسافرین و همچنان انتقال کالا باز خواهد بود. مقام های سرحدی در ولایت قندهار گفتند که با باز شدن این گذرگاه، صدها موتر لاری میوه تازه را از این مسیر به چمن پاکستان انتقال دادند. همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان و منطقه، پاکستان تمامی گذرگاه‌هایش را با افغانستان بسته کرد که با مسدود شدن این گذرگاه‌ها، روند رفت و آمد مهاجرین افغان از این کشور نیز متوقف شد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد هفته آینده به تهران خواهد رفت تا بر مقامات ایرانی فشار آورد که به مفتشین آن اداره اجازه دهد به ساحاتی که تصور می شود مواد هسته‌ای اعلام نشده را ذخیره و یا هم استفاده کردن دسترسی یابد. این نخستین سفر رافال گروسی از زمانی که در ماه دسامبر سمت ریاست اداره انرژی اتمی را به عهده گرفت به ایران می باشد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه گفت که در این سفر تمرکز روی آن ساحات اتمی خواهد بود که تصور می شود در اوایل دهه 2000 قبل از توافق هسته‌ای 2015 ایجاد شدند. ایران میگوید که هیچ اساس قانونی روی بررسی این ساحات وجود ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با اشاره به دستاوردهای سیاست خارجی حکومت خود از قاسم سلیمانی به عنوان بدترین تروریست جهان یاد کرد و تاکید ورزید که تمامی تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران باز خواهد گشت. آقای ترامپ که روز جمعه 21 آگوست در جلسه شورای سیاست‌گذاری ملی در ویرجینیا صحبت می‌کرد گفت واشنگتن شدیدترین تحریم‌های تاریخ ایالات متحده را علیه ایران اعمال کرده و این هفته هم روند بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فعال نمودند تا تمامی تحریم‌های قبلی سازمان ملل که به تعلیق درآمده بود دوباره برقرار شود. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که ابوبکر البغدادی، بنیانگذار و رهبر گروه داعش، حالا مرده است و ما او را کشتیم. او افزود که قاسم سلیمانی بدترین تروریست جهان هم دیگر وجود ندارد. فعالین حقوق اویغورها میگویند که حزب کمونیست چین تلاش دارد گروه‌های قومی ترک زبان را از طریق ازدواج زنان آنان با مردان هان چینی سازد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این موضوع پس از آن اوج گرفت که در هفته‌های اخیر یک نوار ویدیویی که نشان می‌دهد که چگونه از 100 زن اویغور خواسته شده تا فوراً برای ازدواج با مردان چینی ثبت نام کنند در رسانه‌های اجتماعی به گردش افتاد. این ویدیوی 30 ثانیه‌ای نخست در اپلیکیشن دایوین نسخه چینی تیک تاک ظاهر شد، اما پس از تلاش‌های فعالان حقوق اویغورها حذف شد. فعالان از آن به پس این ویدیو را در فیسبوک و توییتر نشر کرده و میگویند که پالیسی پیچینگ برای حذف فرهنگ اویغورها را نمایان می‌سازد. گزارش‌ها در مورد تلاش حکومت چین برای ازدواج میان اویغورها و چینایی‌ها به آگوست سال 2014 برمی‌گردد، زمانی که مقامات در شیجیانگ در مقابل این ازدواج‌ها امتیازات را پیشنهاد کردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقام ها در بلاروس نشرات یک سلسله از وبسایت های خبری را که درباره مظاهرات دو هفته اخیر علیه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس گزارش می‌دادند مسدود کرده است. انجمن خبرگزاران بلاروس روز شنبه گفت که بیش از 20 وبسایت به شمول رادیو آزادی که از جانب ایالات متحده تمویل می‌شود و شبکه خبری تلویزیونی بلسات که حکومت پولند آن را تمویل می‌کند مسدود شدند. اعتراضات بی سابقه از لحاظ وسعت و دوام آن در بلاروس پس از انتخابات 9 آگوست رو اندازی شد که در آن نتایج رسمی لوکاشینکو را برای ششمین دور ریاست جمهوری انتخاب کرد. اعتراض کنندگان ادعا دارند که نتایج انتخابات دستکاری شده و خواهان استعفای آقای لوکاشینکو اند. تیاره حامل الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف حکومت روسیه که پس از مسمومیت مشکوک در حالت کما قرار دارد، امروز شنبه به برلین رسید، جایی که او تحت تداوی قرار خواهد گرفت. دکتران روسی قبلا اعلام کردند که با درخواست مبنی بر اجازه تداوی ناوالنی در آلمان موافقت کردند. این تصمیم به تعقیب ادعای خانواده ناوالنی صورت گرفت که میگوید او به صورت عمدی در اولین هفته در سایبریا مسموم شد. ناوالنی بارها به دلیل سازماندهی گرد همایی ها بازداشت شده است و به خاطر تحقیقات در مورد فساد علیه او اقامه دوامی صورت گرفته است. در سال 2018 ناوالنی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نیز منع شده بود. گیوین نیوسم والی ایالت کالیفرنیا میگوید که بیش از 12,000 کارمند اطفائیه در این ایالت در حال مبارزه و خاموش ساختن 560 مورد آتش سوزی اند. آقای نیوسم گفته است که او نه تنها از دیگر ایالت های امریکا بلکه از کانادا و استرالیا نیز تقاضای کمک کرده است. با گفته والی کالیفرنیا این آتش سوزی ها اثر نامتناسب را بر کالیفرنیا شمالی گذاشته، جایی که ده ها هزار نفر مجبور به ترک منازلشان شدند و صدها خانه و ساختمان های دیگر نیز ویران شدند. و قرار است که کره جنوبی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا سر از فردا یکشنبه دستورالعمل های جدیدتری را برای رعایت فاصله های فیزیکی در سراسر آن کشور اعلام کند. کره جنوبی اخیراً از افزایش موارد جدید این ویروس خبر داده است. اگرچه بیش از 75% موارد داخلی ویروس کرونا در سئول پایتخت آن کشور و مناطق اطراف آن بوده، اما مقامات گفتند که تصمیم گرفتند با توجه به خطرات موج تازه این ویروس دستورالعمل‌های فاصله های فیزیکی را در سطح آن کشور گسترش دهند. کره جنوبی از نیمه شب جمعه 332 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش داده که به این ترتیب آمار مبتلایان به 7000 نفر رسیده و تا کنون 309 نفر جان خود را از دست دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از چند روز به این سو واقعات مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در کشور تقریبا به صفر رسیده. از طرف دیگر وزارت معارف کشور هم از شروع شدن آموزش حضوری شاگردان در مکاتب خصوصی و صنوف 11 و 12 مکاتب دولتی اطلاع داده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مطابق اعلامیه خبری روز شنبه وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز گذشته هیچ گزارش از واقعات فاکتور ناشی از وایرس کرونا در کشور ثبت نشده است. و گفته می شود که رویدادهای فوتی ناشی از کووید 19 در کشور تقریبا به صفر رسیده است. بانو معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را به صدای آمریکا چنین بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 328 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 59 مورد مثبت
ثبت گردیده. بر اساس معلومات وزارت صحت این تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، کنر و نورستان شناسایی شدند که با افزایش رقم جدید شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 37953 تن رسیده است. از سوی دیگر تمام مکاتب خصوصی و صنوف بالایی یعنی 11 و 12 مکاتب دولتی که 5 ماه تمام به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا درازه‌های مکاتب را مسدود کرده بودند، امروز 1 سنبله دوباره برای شاگردان گشوده شد و درس‌های حضوری شروع شد. مطابق طرح جدید وزارت معارف، درس‌های حضوری شاگردان صنف‌های 11 و 12 مکاتب دولتی، مکاتب شبانه، صنف‌های اول تا 12 خصوصی آغاز شده است. خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، طرح جدید این وزارت را که با در نظر داشت شرایط جدید تهیه شده است، به صدای آمریکا توضیح داد و گفت پوشیدن ماسک در مکاتب لازمی است و وزارت معارف نظارت قوی خواهد داشت.
به تاریخ اول سنبوله یعنی امروز شنبه، دروس حضوری صنف 11 و 12 مکاتب دولتی در ولایات سرسیر و گرمسیر و دروس حضوری صنف اول الی 12 مکاتب خصوصی عملا آغاز شده. استفاده از ماسک، رعایت فواصل اجتماعی در میان شاگردان در صنف و محیط مکتب، رعایت حفظ الصحه فردی و حفظ الصحه محیطی، جلوگیری از دست دادن، روبوسی و بغل کشی جزء توصیه های بهداشتی وزارت محترم صحت عامه بودند که هم از طرف مکاتب دولتی و هم از طرف مکاتب خصوصی جدا مراعات خواهد شد.
سخنگوی معارف از خانواده ها و اولیاء شاگردان نیز خواست که فرزندان خود را که به مکتب می روند بر رعایت کردن توصیه های وزارت صحت عامه و تدابیر بهداشتی تشویق نمایند. بر اساس معلومات خانم نزهت، امتحان چهار نیم ماه در ماه قوس از شاگردان گرفته خواهد شد و درس های پس از امتحان چهار نیم ماه در جریان سال آینده خورشیدی دنبال خواهد شد. و درباره سرنوشت صنف های پایین تر از صنف نهم مکاتب دولتی هنوز تصمیم گرفته نشده است، ولی با توجه به شرایط در روزهای آینده تصمیم اتخاذ خواهد شد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نظامیان خارجی در افغانستان، یک بار دیگه از گروه طالبان خواسته که خشونت‌ها را کاهش بدن. جنرال آمریکایی در سفر به ولایت بلخ گفته که نظامیان افغان به حفاظت از مردم ادامه میدن و اونا هم آماده رفتن به مسیر صلح هستند. در میال ریاست جمهوری افغانستان هم هشدار داده که گروه طالبان با افزایش حملات خود مردم نسبت به صلح بی باور می سازند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر در گزارش تقدیم می کنم.
افزایش جنگ و درگیری ها در افغانستان، در حالی که هزاران زندانی گروه طالبان و صدها زندانی دولت افغانستان آزاد شدند، حال در چنین اوضاعی جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نظامیان خارجی در افغانستان، از گروه طالبان خواسته است که خشونت‌ها را کاهش بدهند.
مردم افغانستان صلح می خواهند و این یک ضرورت است که طالبان خشونت‌هایشان را کاهش دهند. ما با نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کرده ایم. هر خشونتی که رخ دهد، خشونت بیشتری را در پی خواهد داشت. نظامیان افغان به حفاظت از مردم ادامه خواهند داد و در عین حال ما برای رفتن در مسیر صلح نیز آماده هستیم.
ریاست جمهوری افغانستان نیز هشدار می‌دهد که ادامه حملات طالبان بر بخش‌های از این کشور بیانگر روایت جنگی و تداوم خشونت‌های فزاینده این گروه در افغانستان است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که طالبان مردم را نسبت به صلح بی‌باور ساختند.
حال مربوط طالبان میشه، طالبان هم باید اقدامات را بکنه که هم اعتبار را بالا ببره در پروسس افغانستان و هم این روند را تسریع کنه، نه اینکه موانع ایجاد بکنه.
ظاهراً چالش اصلی در آغاز مذاکرات صلح ریشه در بنبست دارد که در روند رهایی زندانیان به میان آمده است. بر بنیاد گزارش ها طالبان از رهایی 22 کماندوی افغان اجتناب کردند و برخی از کشورها نگران رهایی شماری از زندانیان طالبان هستند.
از بود حقوقی و عدلی روی درخواست شمار از کشورها مبنی بر عدم رهایی شمار اندکی از زندانیان بحث جریان داره. رهایی تمام اسرای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در قبال تکمیل رهایی الی 5000 زندانی گروه طالبا سوی گروه باید صورت بگیره.
ما از طالبا خواهش میکنیم که شما برای مذاکرات زمینه را مساعد بسازید. اگر هیئت مذاکراتی دولت باشه یک تعداد، اگر دیگه زیاد میشه از نخبگاه و از سیاسیون شوه، ولیکن مذاکرات شوه. مذاکرات ضروری است. تا مذاکرات نشه ما به آتش بس نمیرسیم، ما به صلح نمیرسیم، ما جنگ بس کرده نمیتانیم.
با این حال زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان نیز خواهان آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی شده است و گفته که هیچ دلیل برای تأخیر این مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور افغانستان نیز اعلام کرده که تمامی موانع فراراه مذاکرات صلح با طالبان برداشته شدند. اما طالبان گفتند که با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نخواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در چهارمین و آخرین شب جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات که به گونه آنلاین برگزار شد، طیف وسیع دموکرات‌ها در سخنرانی‌های ثبت شده و زنده خود بر اتحاد و یک هدف مهم که شکست دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در انتخابات ماه نوامبر است تاکید کردند. در این برنامه مجازی آنلاین شب پنجشنبه که در نوع خود اولین برنامه در شرایط همگیری ویروس کرونا بود، جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده رسما نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری قبول کرد. شرح بیشتر در گزارش مشنوین که قدیر مشرف تهیه کرده.
با قرار گرفتن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری و معاون وی در کنار هم برای نخستین بار، فضا یک حالت جشن را به خود گرفت. درست دقایق پس از آن که جو بایدن در سخنرانیش برای پذیرش نامزدی حزب دموکرات درباره انتخاب صحبت کرد که به باور وی رای دهندگان آمریکایی با آن مواجهند.
آمریکا در یک مقطع حساس و قابل تغییر قرار دارد. یک مقطع خطر واقعی، اما یک زمان فوق العاده پر از امکانات. می توانیم مسیری را انتخاب کنیم که خشمگین‌تر شویم، کمتر امیدوار شویم، بیشتر منقسم گردیم. یک مسیر از سایه و سوی زن، و یا می توانیم یک مسیر متفاوت و با همی را برگزینیم. از این فرصت برای بهبودی، اصلاح، اتحاد، یک مسیر از امیدواری و روشنی استفاده نماییم.
آقای بایدن استدلال کرد که او رهبریت را در جریان همگیری ویروس کرونا پیش خواهد گرفت که در زمان رئیس جمهوری فعلی به چشم نمی خورد. لارا براون، استاد پانتون جورج تاون، میگوید که جو بایدن از گرفتن نام رئیس جمهور ترامپ دوری جست.
یک امیدواری برای بلند رفتن فراتر از سیاست‌های حزبی وجود داشت و با نام نبردن رئیس جمهور ترامپ این امر در او مشهود بود. او از گرفتن نام رئیس جمهور ترامپ دوری جست به خاطر اینکه می‌خواست درباره سنگینی دفتر ریاست جمهوری صحبت کند و خصوصیت این نهاد را خاطر نشان سازد.
در چهار شب برنامه مجازی دموکرات‌ها یک استدلال را مطرح کردند. یک حزب نهایت متنوعی که طیف گسترده ای از مفکوره ها را با خود دارد باید کنار هم قرار گیرند تا دونالد ترامپ را در انتخابات شکست دهند. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ادعا کرد که رئیس جمهور ترامپ وظیفه خود را به طور لازمی انجام نداده است.
ترامپ به وظیفه خود علاقمندی نشان نداده است.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه مستقیما به جو بایدن پاسخ داد، گفت که این کشور ضرورت دارد که رهبریت ترامپ را حفظ کند.
اگر مخالفان ما پیروز شوند، هیچ کسی در کشور ما مسئول نخواهد بود. من تنها کسی هستم که میان رویای آمریکایی و اختشاش و جنون و هرج و مرج ایستاده ام.
جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواهان در هفته پیشرو احتمالاً با توجه به سخنرانی های زنده و پذیرش نامزدی حزب جمهوری خواه توسط دونالد ترامپ از قصر سفید بسیار متفاوت خواهد بود. جمهوری خواهان بسادرتر از دموکرات ها وارد جلسه ملی حزبی مجازی شدند. تحلیلگران مانند مولی اورورک از پانتون آمریکایی میگویند که این امر احتمالاً لحن سخنرانی جمهوری خواهان را تغییر خواهد داد.
آزمون هفته آینده برای جمهوری خواهان این است که خود را با یک روش حقیقی وصل کنند، نه اینکه فقط موضوعات را به مسابقه یک کارزار انتخاباتی منفی مطرح سازند.
قرار است جلسه ملی نامزدی جمهوری خواهان روز دوشنبه با سخنرانی نمایندگان انتخاباتی این حزب در شهر شارلوت ایالت کرولینا شمالی آغاز شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از کشته شدن هاچالو هندیسا، سراینده محبوب در ادیس ابابا که از تلاش خود برای خودمختاری گروه نژادی اورومو ایتوپیا حمایت میکرد، دو ماه سپری میشه. این واقع در این مدت نارامی های وسیع را بدنبال داشت که در اثر از او 178 تن جان باختن، خانه ها و مراکز تجارتی تخریب و به هزاران تن دستگیر شدن. گزارش صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
از زمانی که هاچالو هندیسا، سراینده مشهور اورومو در ادیس ابابا پایتخت ایتیوپیا در اواخر ماه جون کشته شد، بسیاری از کسانی که در منطقه اورومیای ایتیوپیا زندگی داشتند منتظر یافتن پاسخ درباره کشته شدن او و شورش مرگبار و ویرانی هایی‌اند که به تعقیب آن رخ داد. خانم یشی دمیلاش در شهر زیوی که از ادیس ابابا 130 کیلومتر فاصله دارد زیست دارد. میگوید فقط یک روز بعد از قتل هاچالو تعدادی از جوانان به دروازه او کوبیدند و سپس خانه و دکان کوچک بقالی او را با آتش کشیدند.
وقتانها به خانه من آمدند، من کاملا بی خبر بوده، آمادگی نداشتم. آنها همه چیز را با آتش کشیدند. با خدا نمیدانم من چی کرده بودم. من نمیدانم در این سن و سالم چی کار کنم.
ماننده یشی بسیاری با گروه نژادی احمارا تعلق دارند. آنها گمان میکنند که به سبب سابقهشان نشانه قرار میگیرند. بسیاری از گروه های نژادی حدس میزنند که حکومت این حالت را به وجود آورده است تا به این طریق مخالفان را دستگیر کند. امان ابسا، یک فعال جوان کویرو، شرح میدهد که به تعقیب مرگ هاچالو چه رخ داد. ابسا میگوید مامورین امنیتی و اداره شهر در زمانی که مردم دارایی‌ها را با آتش می‌کشیدند فقط ناظر صحنه بودند. بعد از آن آنها به دستگیری مردمان بی‌گناه پرداختند. حکومت به دستگیری جوار محمد پرداخت. او یک سیاستمدار اورومو و عضو کانگرس فدرالیست اورومو می‌باشد. تعدادی از اعضای این گروه و جوانان مربوط به جنبش جوانان اورومو که کویرو نامیده می‌شود در مراکز موقتی توقیف نگهداری می‌شوند. نوروتیسا، یک فعال جوان عضو کویرو، در گفتگوی با صدا امریکا گفت صدر اعظم آبی فعالان و سیاستمداران اورومو را دستگیر می کند. این فکر که آنها ممکن انتخابات را برنده شوند. از این سبب حکومت نمی خواهد کسی از اوروموها در آن اشتراک کند و این ترتیب اصلاحاتی در کشور رونما گردد. اما حکومت آبی احمد، صدر اعظم اتیوپیا که برنده 2019 صلح نوبل است، این اتهامات را رد می کند. آبی گفته است که او می خواهد ایتیوپیا را به سوی دموکراسی چند حزبی سوق دهد. حکومت شورش موجوده را به جبهه آزادی بخش مردمی تگری نسبت می دهد که با استفاده از مرگ هاچالو آن را برانداخته است. ابابا بیین، رئیس کابینه زیوی، این موضوع را نمی پذیرد که دستگیری ها انگیزه سیاسی داشته باشد.
They are collecting, arresting
میگوید هیچ کسی از مخالفان به سبب اعتقادات سیاسیشان دستگیر نگردیده است. آنها به سبب دستگیر شدند که جرمهای را مرتکب شدند. پلیس به صدای امریکا گفت که گزارشگری از یک ذخیره‌گاه دیدن کرد ولی به ایشان اجازه داده نشد تا از یکی از چندین توقیفگاه ها بازدید کنند. یک مامور ارشد حکومتی که نمیخواد اسمش ذکر شود ادهام وارد کرد که از زمان قتل هاچالو به صدها مامور حکومتی دستگیر گردیده است. اما جمال از اهالی زوی میگوید آنها هر کسی را که فکر میکنند احساسی از ملتگرایی اورومو دارد جمع کرده و دستگیر میکنند. خانم به نام هیمانوت مرشا شرح میدهد که چگونه یک گروه جوانان شوهر او را برده و کشتند.
از پیراهن شوهرم گرفتم، به او گفتم که آنها امروز به ما رحم نخواهند کرد. او مرا با کنار زد، گفت به فکر خود و اطفالم باشم.
این آخرین باری بود که من او را دیدم.
در این حال صدر اعظم آبی میگوید که شورش نباید خیلی ساده پنداشته شود. او تذکر داد که برخی از اعضای حکومت و حزب حاکم نیز به ظن نقششان در خشونت‌های اخیر توقیف گردیدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماره وسیعی از واکسن‌های ویروس کرونا در حال ورود به مرحله سوم آزمایش بالینی کلینیکی قرار دارند. در این میان چند شرکت دواسازی چین از جمله شرکت‌هایی است که در تلاش انکشاف ویروس کرونا است. در حالی که کشور اندونزی تصمیم گرفته که با این شرکت‌ها مشترکاً کار کنه، اما محققان اندونزیایی به دنبال انکشاف واکسن ساخت کشور خود هستند. سحر عظیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
یا مرحله سوم آزمایش کلینیکی واکسن کووید 19 را در بندونگ ولایتی در وست جاوا آغاز می کند. این واکسن که مدت هاست مردم در انتظار آنند و همکاری شرکت دواسازی چینایی سینویک انکشاف داده شده است. آزمایش های مشارکتی با شرکت سینویک در برزیل، بنگلادش و امارات متحده عربی نیز در نظر گرفته شده است. اندونزیا واکسن ویروس کرونا را بر بیش از 1600 داوطلب به شمول رزوان کامل والی وست جاوا مورد آزمایش قرار می‌دهد. این آزمایش از سوی پوهنتون طبی پدیاران مدیریت می‌شود.
ما برای 6 ماه آزمایشات را تحت بررسی قرار می‌دهیم که آیا واکسن به شکل مؤثر نتیجه خواهد داد یا خیر. داوطلبان دو بار واکسن شدند. بعداً ما آنان را ماهانه از طریق تلفن بررسی میکنیم. با این حال تمام داوطلبان ما به مجرد احساس بیماری میتوانند فوراً با تیم ما تماس گیرند.
این در حالی است که داوطلبان باید باشندگان بندونگ باشند، بین 18 تا 59 سال سن داشته باشند و پیشینه بیماری های مزمن را نداشته باشند. از آنها همچنین تقاضا شده است که طی 6 ماه آینده منطقه را ترک نکنند. داوطلبان خدمات بیمه رایگان دریافت می کنند و وسایل آزمایش کرونا را نیز بدون پرداخت پول به دست می آورند، اما در صورت ابتلا به این افراد غرامت پرداخت نمی شود. هدف این است که دوره سوم آزمایش واکسن تا ماه جنوری ختم شود و در ماه مارس سال 2020 واکسن کووید 19 به بازار عرضه شود. شرکت دواسازی بایوفارما در اندونزیا مدیریت تولید این واکسن را بر عهده خواهد داشت.
برای آغاز برنامه ما آمادگی تولید 100 میلیون دوز واکسن را گرفتیم که امیدوارم تا سال 2021 قدرت افزایش تولید محصول را به 250 میلیون دوز در سال افزایش دهیم.
این در حالی است که کشور اندونزیا با نفوس 260 میلیونی چهارمین کشور پرجمعیت جهان است. کارشناسان صحی میگویند آنها کم از کم به 350 میلیون دوز واکسن تولید شده توسط اندونزیا احتیاج دارند و همین دلیل آنها روی تولید واکسن خود نیز تمرکز کردند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.